سلام، روز همیتان بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. سه پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری امان‌الله امیرزاده در بخش تکنیک و تیم خبری ما در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در این برنامه خبرها و گزارش‌ها را برایتان داریم و در صدر مطالب خبری ما میشنوین که دیدبان حقوق بشر افغانستان نامه را به وزیر خارجه آمریکا درباره وضعیت زنان افغان فرستاده. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که گزارش شده که از ورود رئیس جمهور ایران به زندان ایبن تهران ممانعت شده است و ستاره های بالیوود و علاقمندان سینمای هند امروز به خاطر مرگ یش چوپرا چهره سرشناس سینمای هند عزادار هستند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که جاوید حسن زاده پیشکش میکند.
سازمان دیدبان حقوق بشر از وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواست است تا پیش از ختم دوره کاریش یک استراتژی قوی را با هدف حمایت از حقوق زنان در افغانستان ترتیب بدهد. و هم مسئولان محلی ولایت هرات میگویند یک گروه 9 نفری مخالفان مسلح همراه با سلاح‌های دستداشته‌شان صبح امروز در این ولایت به پروسه صلح پیوستند. تفصیل اخبار. سازمان دیدبان حقوق بشر از وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواسته است تا پیش از ختم دوره کاریش یک استراتژی قوی را به هدف حمایت از حقوق زنان در افغانستان ترتیب بدهد. در اعلامیه مطبوعاتی این سازمان آمده است که حقوق زنان در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر با خطر مواجه است. سازمان دیدبان حقوق بشر در این اعلامیه نوشته است که آنان با فرستادن مکتوب کتبی با خانم هیلری کلینتون از وی خواستند که به وضعیت زنان افغان توجه بیشتر نماید. این سازمان همچنان نوشته است با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 میلادی و کاهش حمایت مالی جامعه جهانی به افغانستان، نگرانی از وضعیت زنان در این کشور افزایش یافته است. مسئولان ولایت خوست میگویند در نتیجه انفجار یک حلقه ماین در این ولایت صبح امروز دو پلیس ملی کشته و 3 تنشان زخم برداشتند. باریالای روان مسئول روابط عامه مقام ولایت خوست به رادیو آزادی گفت این سربازان میخواستند ماینی را که کشف کرده بودند انتقال نمایند که ماین در ساحه سربند ولسوالی اسماعیل خیل منفجر شده و سبب کشته و زخمی شدن این سربازان گردید. دکتر امیر بادشاه رحمتزای منگل رئیس ساعت عامه خوست گفته است در این حادثه 2 پلیس کشته و 4 پلیس دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حادثه را طالبان مسلح به عهده گرفتند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفته است در این حادثه تلفات سنگینی را به این نیروها وارد شده است. طبق یک خبر دیگر در نتیجه انفجار یک القمان در ولایت لغمان صبح امروز یک سرباز اردوی ملی کشته و یک سرباز دیگر زخمی شده است. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان در صحبت با رادیو آزادی گفته است این حادثه در منطقه بدی آباد زمانی رخ داد که این سربازان مصروف خونسازی ماین کنار جاده بودند. باشندگان محل میگویند که در این حادثه 3 تن از نیروهای اردوی ملی کشته شدند. و مسئولان محلی ولایت هرات میگویند یک گروه 9 نفری مخالفان مسلح همراه با سلاح‌های دستداشته‌شان صبح امروز در این ولایت به پروسه صلح پیوستند. اصیل الدین جامی معاون والی هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت که ظرف 6 ماه امسال حدود 270 تن از مخالفان مسلح با پروسه صلح یکجا شدند. عبدالصبور قماندان این گروه گفته است آنان در ولسوالی کروخ ولایت هرات بر علیه حکومت افغانستان فعالیت میکردند. با گفته مسئولان محلی ولایت هرات از آغاز پروسه صلح در این ولایت تا حال نزدیک به 700 تن از مخالفان مسلح به این پروسه پیوستند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم میکند.
با سلام و روز بخیر. گزارش شده که از ورود رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد به زندان بدنام ایون در تهران ممانعت شده است. خبرگزاری های ایرانی دیروز گزارش دادند که احمدی نژاد میخواست به دیدار یکی از معاونین قبلی خود علی اکبر جوانفکر به این زندان برود. جوانفکر به جرم نشر گزارش گستاخانه و اهانت بر رهبر مذهبی آیت الله خامنه ای دوره 6 ماهه زندان را سپری میکند. قوای قضاییه ایران درخواست ورود احمدی نژاد به این زندان را رد کرده گفت رئیس جمهور به
عوض دیدار از یک زندان باید به مسائل مهم از جمله بحران اقتصادی رسیدگی کند. نفوذ احمدی نژاد در حکومت پس از اختلافات به وجود آمده میان او و رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه ای کمتر شده است. این اختلافات زمان آشکار شدند که خامنه ای سال گذشته رئیس اداره استخبارات این کشور را که توسط احمدی نژاد سبکدوش شده بود دوباره در موقفش مقرر کرد. گروه های بنیادگرا در پارلمان ایران نیز بالای احمدی نژاد انتقاد کرده، میگویند که او اقتصاد این کشور را به مسیر نادرست رهبری کرده است. مشکلات اقتصادی ایران سبب شده است تا ارزش واحد پولی این کشور به سرعت کاهش یابد. در یک خبر دیگر از ایران آمده است که شرکت روسیه که تأسیسات هسته‌ای بوشهر ایران را می‌سازد گفته است ریاکتور دوم این تأسیسات در ماه مارچ سال 2013 آماده بهره برداری خواهد شد. صفحه اینترنتی bfm.ru به نقل از رئیس این شرکت والری لیمارینکو گزارش داده است که فعالیت‌های اخیر تکنیکی کاربالای تأسیسات هسته‌ای بوشهر را سرعت بخشیدند. کاربالای بخش نخست تأسیسات هسته‌ای بوشهر در آخر ماه مارچ پس از چندین بار تأخیر به پایان رسید. قرار است در ماه مارچ سال 2013 مسئولیت فعالیت های تأسیسات هسته‌ای بوشهر را خود ایرانی ها به دوش بگیرند. اما لیمارینکو گفته است که حدود 300 کارشناس روسی برای کمک با ایرانی ها در بخش فعالیت این دستگاه در ایران باقی خواهند ماند. انتظار می رود رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و میت رامنی رقیبش از حزب جمهوری خواه امشب در سومین و آخرین مناظره تلویزیونی در برابر هم قرار بگیرند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ششم ماه آینده یعنی ماه نوامبر برگزار می شود. قرار است این مناظره در ایالت فلوریدا برگزار شود و موضوع عمده آن بحث روی پالیسی خارجی خوانده شده است. انتظار می رود برخی از سوالات گرداننده این مناظره در مورد افغانستان و پاکستان نیز تمرکز داشته باشند. استفانی سانوک معاون برنامه امنیت بین المللی در مرکز مطالعات استراتژیک در واشنگتن میگوید
مطلقاً رئیس جمهور آمریکا از موفقیت‌های پالیسی خارجی خود یادآوری خواهد کرد، از کشته شدن اسامه بن لادن گرفته تا به حمایت از بهار عربی. فکر می‌کنم که او این را به عنوان یک دخالت حساب شده ارائه خواهد کرد. فکر می‌کنم او در مورد تمرکز قدرت آمریکا و توازن مجدد قوا در منطقه پاسیفیک و شرق میانه بزرگتر هم صحبت کند در مورد موفقیت‌هایش در این مناطق.
همچنان قرار است سوالات درباره اسرائیل و برنامه جنجالی هسته‌ای ایران، موضوع سوریه، لیبیا، روسیه و چین هم پرسیده شوند. این اولین بار است که هر یک از این مناظره های تلویزیونی ریاست جمهوری را 65 میلیون نفر در آمریکا تماشا میکنند. کمیته حمایت از خبرنگاران امروز گزارش را نشر کرده که در آن بالای ترکیه به حیث کشوری که بیشترین تعداد خبرنگاران زندانی را دارد انتقاد شده است. این کمیته میگوید تا اول ماه آگوست سال جاری 76 خبرنگار در زندانهای ترکیه به سر می‌بردند که ظاهراً 61 تن آنان به دلیل مسائلی که ارتباط مستقیم با کارشان داشت زندانی شده بودند. بر اساس این گزارش کمیته حمایت از خبرنگاران 70% این زندانیان خبرنگاران کرد بودند. در گزارش آمده است که 30% خبرنگاران زندانی به دست داشتن در دسیسه های ضد حکومت و یا عضویت در سازمان های غیر قانونی متهمند. و ستاره های بالیوود و علاقمندان سینما امروز به خاطر مرگ یش چوپرا چهره سرشناس سینمای هند عزادارند. یش چوپرا دیروز در اثر بیماری معروف به دنجی فیور که یک بیماری ویروسی همراه با تب، درد عضلات و مفاصل است، در سن 80 سالگی درگذشت. زندگی سینمایی یش چوپرا در دهه 50 میلادی آغاز شد. او به خاطر فیلم های عاشقانه ای که در لوکیشن های زیبا از جمله هلند و سوئیس فیلم برداری میکرد شهرت زیادی کسب کرد. او 4 بار به حیث بهترین کارگردان برنده جوایز فیلم فیر شده است.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 3:09 به وقت کابل شد و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. دیدبان حقوق بشر افغانستان نامه ای را به وزیر خارجه آمریکا درباره وضعیت زنان افغان فرستاده است. کمیسیون سهم شکایت ولسی جرگه افغانستان از عدم رسیدگی و شکایت های مردم در ادارات دولتی نگرانی دارد. مرحله نخست کار ساختمان مراکز استخراج گاز در 4 ولسوالی ولایت فاریاب آغاز شده.
با مسئولیت انرژی افغانستان کمک میکنه به مردم محل کار پیدا میشه و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به اینجا میره و فایده به اقتصاد ملی افغانستان میره.
در آستانه عید نرخ مواد غذایی و میوه خشک در افغانستان افزایش یافته است. امشب دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا در سومین و آخرین مناظره تلویزیونی شرکت میکنند. در همین برنامه نگاه به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل داریم. در نیمه دوم برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. دیدبان حقوق بشر افغانستان نامه‌ای را به وزیر خارجه آمریکا درباره وضعیت زنان افغان فرستاده است. این نهاد در مورد حقوق زنان افغان با نزدیک شدن سال 2014 میلادی ابراز نگرانی کرده و خواهان تعیین یک استراتژی در این مورد شده است. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به کابل. امیحال ستار فروغ را با خود داریم. ستار، جزئیات بیشتر این نامه برای وزیر خارجه آمریکا چیست و بیشتر روی کدام موضوع تاکید شده؟
سلام به شما و به شنونده های عزیز رادیوی آزادی. قسمی که شما گفتین، سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن این خواست از هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اعلام یک استراتژی در راستای حمایت از حقوق زنان در افغانستان از حکومت ایالات متحده آمریکا خواست است که به آوردن فشار سیاسی بر حکومت افغانستان ادامه بدهد تا حقوق زنان را انکشاف و از آن حمایت کند. دیگر این که با اقدامات و اظهارات حکومت افغانستان که از وجایب داخلی و بین المللی خود در راستای حقوق زنان و دختران تخطی میکنه پاسخ سری بدهد. یقینی ساختن نقش عمده زنان در تمام پروسه های صلح در افغانستان یکی دیگر از خواست های این سازمان از حکومت امریکا است. این سازمان همچنان خواهان تاکید امریکا بر اجرای قانون منع خشونت در برابر زنان در افغانستان شده. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته که در کمک های امریکا به افغانستان به بخش حقوق زنان در این کشور باید اولویت داده شود. جاوید، این مسائل است خواست های اساسی سازمان دیدبان حقوق بشر است که در اعلامیه این سازمان به آن اشاره شده.
بله، خوب، عکس العمل ها در کابل چی است؟ ستار و فعالان حقوق زن در پایتخت چی میگن؟
خب، شماره از اعضای زن ولوسی جرگه و تعدادی از فعالان حقوق زن در این کشور از این خواست سازمان دیدبان حقوق بشر استقبال کردند. فرخنده زهرا نادری، عضو کمیسیون حقوق و امتیازات وکلای ولوسی جرگه، دقایق پیش در صحبت با رادیو آزادی هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا را یک حامی عمده حقوق زن خواند و تهیه یک استراتژی واضح از سوی آمریکا در زمینه حمایت از حقوق زنان در افغانستان را مهم خواند.
بجا هست که اونا روی این موضوع تاکید کردن که وقتی هیلاری کلینتون موقفش تغییر کند، امکان دارد که دیدگاه های بعدی سیاسی آمریکا هم در این بخش تغییر خود داشته باشد. چون خانم کلینتون خودش یک از کسایی که دادخواهی بسیار قوی بر زنا داشتن و دلیل از اینکه خودش یک زن است و به دلیل از اینکه یک زنی هست که معتقد به حقوق زن هست، تاثیرات بسیار موثری داشته در راستای حقوق زن. در اصل دادخواهیش هم وقتی که یک شخص دیگه به او فرصت میگیرد، شاید دادخواهی بلندی را که هیلاری کلینتون میکنه شاید شخص بعدی نداشته باشد.
در همین حال برخی از فعالان حقوق زن میگویند که نگرانی های در مورد بدتر شدن وضعیت زنان و دختران پس از سال 2014 میلادی در افغانستان وجود دارد. زهرا قاریزاده، یکی از این فعالان حقوق زن، چونین خواست را از آمریکا در زمینه حقوق زنان در افغانستان مهم توصیف میکند.
ما از این عنوان یکی از فعالان حقوق زن استقبال میکنم و این ایده بسیار خوب است، بخاطر از اینکه طی دهه اخیر زحماتی که در افغانستان کشیده شد، خانما واقعا در اینجا اونا آسیب پذیر بودند. بعد از اینکه دوره موقت ایجاد شد و بالاخره خانما آهسته آهسته اینا راه پیدا کردن به اجتماع، یک سری از خانم ها اونا اینطور عکس میزنن که بالا سال 2014 شاید باز شرایط شود که دختران نتونن دوباره به مکاتب راه پیدا کنن یا اینکه به تحصیلات عالی دست پیدا بکنن، خانم ها شاید خانه نشین شوند. یک سلسله نگرانی مردم وجود دارد.
این خواستای سازمان دیدبان حقوق بشر در حال مطرح میشه که به اساس گزارش ها نگرانی ها در مورد خشونت افزایش خشونت در برابر زنان در افغانستان ازدیاد یافته. نهادهای جامعه مدنی افغانستان و کمیسیون امور زنان ولسی جرگه به تازگی در نشست در این مورد ابراز نگرانی کردند و از حکومت افغانستان خواستند که در قسمت شناسایی عاملین خشونت و شکنجه در برابر زنان و مجازات آنها گام‌های عملی را برداره. بله جاوید،
با تشکر فراوان از خود ستار فروخ خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ما شما بود و جزئیات بیشتر را در مورد اظهارات دیدبان حقوق بشر شنیدین که افغان حقوق بشر افغانستان نامه را به وزیر خارجه امریکا درباره وضعیت زنان افغان فرستاده و در این نامه با نزدیک شدن سال 2014 میلادی از وضعیت زنان افغان ابراز نگرانی شده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون سم شکایات ولسی جرگه افغانستان میگوید عدم رسیدگی لازم و به موقع به شکایات های مردم در ادارات دولتی آنها را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. رئیس این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشتر شکایات های مردم از تعداد از مقام های دولتی است که به گفته آنها حق را به حقدار نمی رسانند. در این حال مسئولان اداره امور افغانستان این مشکلات را ناشی از سیستم پیچیده در اداره های دولتی افغانستان دانسته و میگویند که برای رفع آن تلاش ها جریان دارد. سید فتح محمد بها در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
عدم رسیدگی و اجراءات لازم به مشکلات مردم در ادارات دولتی افغانستان از شکایت های اساسی هستند که همواره از سوی افغان ها مطرح شدند. مسئولان کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه افغانستان هم میپذیرند که روزانه ده ها شکایت را در همین مورد از مردم سراسر کشور دریافت میکنند. عبیدالله بارکزی رئیس این کمیسیون در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که این مشکل سبب شده تا اجرای کارهای بسیار عادی مردم در ادارات دولتی چندین هفته را در بر گیرند.
دیر شکایتونه در موجوده اداره
بسیاری شکایت ها از عدم رسیدگی به موقع از سوی ادارات موجوده دولتی به ما میرسند. شما متوجه شوید که در ولایت ها، ولسوالی ها، وزارت ها و ریاست ها کارهای روزمره در یک هفته انجام نمی شوند و کارهای هفته در یک ماه انجام نمی شوند. این یک مسئله بسیار دردناک است و بیشتر شکایت ها به کمیسیون ما در همین مورد مواصلت می ورزند. مشکلات دیگر این است که ادارات ما نتوانستند تا حق را به حقدار برسانند و بسیاری از عرایض مردم بالای خود ادارات هم به ما میرسند.
رئیس کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه افغانستان میگوید روزانه 30 تا 50 عریضه و شکایت های مردم را از بخش های مختلف کشور دریافت میکنند که بیشتر آن مربوط به غصب زمین توسط زورمندانند. به اساس معلومات عبیدالله بارکزی تنها در سال گذشته بیش از 900 شکایت مردم را پس از بررسی به ریاست جمهوری فرستادند. با این حال اداره امور افغانستان موجودیت مشکلات و عدم رسیدگی به موقع به کارهای مردم را ناشی از سیستم پیچیده در ادارات دولتی می‌خواند. رفیع فردوس سخنگوی این اداره میگوید تلاش ها برای رفع این مشکل به خصوص پس از فرمان شماره 45 رئیس جمهور کرزی در مورد اصلاحات حکومتداری شدت یافتند.
شما میدانید سیستم مدیریتی حکومت افغانستان یک سیستم پیچیده مدیریتی و بروکراتیک است در سطح جهان که اصلاحاتش البته سالها قبل آغاز شده بود و در چند سال گذشته ساده سازی سیستم اداری افغانستان روی دست گرفته شده و فرمان شماره 45 اخیر رئیس جمهور مورد اصلاحات حکومتداری هست. این موضوع را قسمان تصحیح کرده و امیدوار هستم که در آینده ها تاثیرات بیشتر روی این سیستم داشته باشد.
آگاهانه امور تطبیق نشدن یکسان قوانین بالای همه اتباع کشور را از عوامل اصلی بروز این مشکلات می دانند. به باور ناگاهان در بسیاری موارد این کار سبب می گردد تا به عوض جنایتکاران مردم بیگناه و مظلوم مورد مجازات قرار گیرند. آنان تاکید میکنند که اگر در این زمینه توجه لازم صورت نگیرد، اعتبار مردم نسبت به دولت جدا کاهش یافته و نیز فاصله بین آنان بیشتر از پیش افزایش می‌یابد.
ساعت 3:19 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مرحله نخست کار ساختمان مراکز استخراج گاز در 4 ولسوالی ولایت فاریاب آغاز شده است. این پروژه که در حدود 7 میلیون دلار مصرف دارد با شرکت وزیر معادن و صنایع افغانستان و سایر مقامات محلی آغاز شد. رحمت الله رها از شهر میمنه گزارش میدهد.
وحید الله شهرانی وزیر صنایع و معادن افغانستان در خصوص این پروژه بزرگ اقتصادی معلومات بیشتری را نموده چنین میگوید:
خوشبختانه ساختمان تفکیک شده و نتایج فیزمی بر اساس معلوماتی که برای ما داده خیلی جالب است. ساختمانای جالبی را در مربوطات ولسوالی ارگان اندخوی نا تفکیک کردن، هم در منطقه که موفرن در عقب ما قرار دارن، به این منطقه رقم میره طرف شمال تا فرج ترکمنستان. فیزمی که انجام شد تقریبا دنیا ما را در بر گرفت. 7 میلیون دلار هزینه داشت که از طریق بودجه انکشافی حکومت مصرفش پرداخته شد و کار توسط یک شرکت اختصاصی کانادایی به نام تیراسایس صورت گرفت. اونا با استفاده از تکنولوژی و تجهیزات خیلی پیشرفته ساختمان گاز و نفت رنگ را تثبیت کردن.
آقای شهرانی همچنان افزود با تطبیق این پروژه زمینه های لازم جهت سرمایه گذاری های بین المللی مساعد شده و نیز مصروفیت های کاری برای باشندگان فاریاب آماده خواهد شد.
با مسئولیت انرژی افغانستان کمک میکنه به مردم محل کار پیدا میشه و سرمایه‌گذار بین المللی در اینجا میره و فایده به اقتصاد ملی افغانستان میره.
در همین حال مقامات فاریاب نیز تطبیق پروژه استخراج حوزه های گاز را در این ولایت استقبال می نمایند. محمد الله بتاش والی فاریاب ضمن آن که این پروژه را یک پروژه خیلی ها مفید و مؤثر در راستای رشد اقتصاد کشور عنوان کرد، همچنان تعهد نمود که در قسمت تامین امنیت آن از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهد ورزید.
اهمیت از این فوق العاده زیاد است، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی. اولی که زمینه کار برای مردمی که بیکار هستند پیدا میشه و از لحاظ رشد اقتصادی در منطقه خیلی کمک خواهد کرد و خصوصا در یک مسیر بسیار عمده قرار داره این پروژه که در مسیر اندر آقینه اندخوی قرار داره. ان شاء الله در آینده شما هم در جریان هستین که تمدید خط ریل در این موقعیت آغاز میشه. ما فکر میکنیم هم برای استخراج معدن در اینجا و همچنان برای اشتغال زایی کمک فراوان خواهد کرد.
از جانب دیگر بشیر احمد تیان چو وکیل مردم اندخوی در پلیسی جیرگه می گوید با بهره برداری این پروژه کشور از مشکلات اقتصادی رهایی خواهد یافت.
مردم ما با مسائل مشترک با نیروهای امنیتی کاملا آماده هستند. از انجینرهایی که مسئولینی که بدهید میان به خاطر سروی اکتشاف و نهایتا استخراج از این مردم ما قطعا همکار است. در حقیقت استخراج پروژه افغانستان را توانا میساز، افغانستان دستش از احتیاج از مشکلاتی که دامنگیر افغانستان است انشاءالله مرحوم میکنه.
ولسوالی های چهارگانه اندخوی در شمال شرق فاریاب موقعیت داشته و به گفته یک کارشناسان از جمله مناطقی است که در آن نفت و گاز وافر موجود بوده و تا کنون از این ساحه نفت خیز هیچ گونه استفاده لازم صورت نگرفته است.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. در آستانه آمد آمد عید در افغانستان مردم از افزایش بهای مواد غذایی به خصوص میوه خشک شکایت دارند. آنها میگویند که در روزهای مناسبتی در افغانستان فروشندگان قیمت ها را افزایش میدهند و ارگان های حکومتی نیز از این حالت کنترل نمی کنند. آیا باشندگان فقیر و تنگ دست افغان توانایی خریداری از این مواد خوراک را دارند؟ اگر ندارند پس ایدان ها چگونه سپری خواهد شد؟ منیژه دیوه گزارش را در این مورد از کابل فرستاده.
با وجود سر و صداها از افزایش فقر و بیکاری در افغانستان، بازارهای عید در این کشور حالت دیگری را قصه می کنند. در آستانه آمد آمد عید در افغانستان، به خصوص در شهر کابل، مردمان زیادی به خریداری میوه خشک و لباسهای عیدی می پردازند. اما در این شهر، افرادی هم هستند که نه به خریدن میوه خشک و نه به خریدن لباس عیدی دلچسبی دارند. افزایش بهای میوه خشک و فقر و تنگدستی سبب شده تا شماره از مردم حتی از عید تجلیل نکنند. بازار پل باغ عمومی کابل خالی از این مردمان نیست. منطقه ای که فروشندگان زیادی انواع و اقسام میوه های خشک را به فروش می رسانند، اما با پول بیشتر از پول جیب این افراد. با چند تن از این افراد گپ زدم.
طبیعتند که در هر وقتی نزدیکید میشن افا بلند میرود.
آدم غریب چی اید دارد؟ اید برای کسانی است که سروتمند هستند. سروتمندان میوه خوب میخرند. 1 کیلو بادام 600 افغانی و 1 کیلو پسته 500 افغانی است. پس کسی اید دارد که با چوکی نشسته است.
یه از بیچنای دولت مازدکی بررسی نمیشه. اینجا یک قومونی که پدر نمیشه که تو چی کاره هست که توی کاره میکنی برو در گرشه.
کسی که غریب باشه ماش کم باشه این نمیتونه که چیزا بگره.
در افغانستان در روزهای مناسبتی به خصوص عید معمولاً قیمتها افزایش می‌یابند. گفته می‌شود که روزهای عید بهانه خوبی برای درآمد بیشتر برای فروشندگان به شمار می‌رود. مردم به این باورند که قیمتها در افغانستان روز به روز در حال افزایشند، اما در مقابل توجه ارگان‌های مسئول اندک. با شماری از فروشندگان میوه خشک نیز صحبت کردم. آنان از دلایل مختلفی سخن میزنند که سبب بلند شدن بهای مواد خوراکه در آستانه عید شده است.
قیمتیش از بالا جای است و استعمال نیستن. اگر با مثلا این مار ارزان بتخم و ارزان بفروشیم، اگر با قیمت بتخم مجبور است قیمت بفروشیم. نرخ دلار ها دیگه بخاطر از خارج میاد. بادام امریکای بسته مثلا نیرانی پیازی چاکلیت چیزا کلینگش از خارج میاد. فروشات از خوب است دیگه.
مردم پریشان است اگر داشته باشم میخورن. ایواد یک کیلو بخوره بیچاره میگه نیم کیلو بده.
اما باشندگان کابل حکومت را مسئول بلند شدن بهای مواد خوراکه در عید می دانند. آنان می گویند که ارگانهای مسئول باید قیمتها را به گونه جدی کنترل کنند. اما گمان می رود که موجودیت بازار آزاد مانع از این کار می شود. پاسخ وزارت تجارت و صنایع افغانستان چیست؟ وحیدالله غازی خیل سخنگوی این وزارت.
ما مواد اولیه را چک میکنیم و رو کنترل میکنیم. از خدا نخواسته قیمت باشن تجاری ما نروان میکنن در اون صورت ما مداخله میکنیم. ولی یک چیز هستن که بعضی اجناس قیمت از بعضی ارزان هستن. مثلا بادامی امریکایی هست، بادامی افغانی هست. افغانی قیمت از امریکایی ارزان است. پسته افغانی قیمت است، پسته هندی ارزان است. این مربوط به مستهلک هستن که از کدام اجناس خریداری میکنن.
باشندگان کابل موضوع دیگری را قابل نگرانی میدانند. آنان میگویند زمانی که در روزهای مناسبتی و یا به بهانه قیمت مواد خوراکه در بازارهای افغانستان افزایش مییابد، قیمتها به همان پیمانه باقی میماند و برای دوباره پایین آوردن آن هیچ کسی توجه نمیکند. پیش از این نگرانی ها در حالات بجا بودند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
انتظار می رود دو نامزد ریاست جمهوری امریکا باراک اوباما و میت رامنی از حزب جمهوری خواه امشب در سومین و آخرین مناظره تلویزیونی در برابر هم قرار گیرند. انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ششم ماه نوامبر برگزار می شود. قرار است مناظره امشب در ایالت فلوریدا برگزار شود و موضوع عمده آن بحث روی پالیسی خارجی خوانده شده است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
انتظار می رود رئیس جمهور امریکا باراک اوباما و میت رامنی رقیبش از حزب جمهوری خواه شب دوشنبه به وقت امریکا در سومین و آخرین مناظره تلویزیونی در برابر هم قرار بگیرند. این مناظره در ایالت فلوریدا برگزار می شود و هر دو نامزد قرار است برای 90 دقیقه عمدتاً در مورد پالیسی خارجی ایالات متحده امریکا بحث کنند. انتظار می رود سوالات گرداننده این مناظره بر 5 موضوع عمده تمرکز داشته باشد. نقش امریکا در جهان، منازعه در افغانستان و پاکستان، اسرائیل و برنامه هسته‌ای ایران، تغییرات در شرق میانه و چهره جدید تروریسم و قد برافراشتن چین و فردای جهان. قرار است انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ششم ماه نوامبر امسال برگزار شود. دو هفته قبل از روز انتخابات بسیاری از نظرسنجی ها نشان می‌دهند که رقابت میان باراک اوباما و میت رامنی با تفاوت اندک به پیش می‌رود. ناظران سیاسی می‌گویند اوباما با توجه به سابقه پالیسی خارجیش به حیث رئیس جمهور امریکا با تجربه‌هایش در این مناظره شرکت خواهد کرد، اما گفته می شود که رامنی که یک تاجر و والی سابق است در بخش پالیسی خارجی تجربه ندارد. استفانی سانوک معاون برنامه امنیت بین المللی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن می گوید اوباما تلاش خواهد کرد تا 4 سال ریاست جمهوریش را پر از موفقیت در بخش پالیسی خارجی ارائه کند. خانم سانوک میگوید مطلقاً رئیس جمهور آمریکا از موفقیت‌های پلیسی خارجی خود یادآوری خواهد کرد. از کشته شدن اسامه بن لادن گرفته تا به حمایت از بهار عربی. فکر میکنم که او این را به عنوان یک دخالت حساب شده یاد ارائه خواهد کرد. فکر میکنم او در مورد تمرکز قدرت آمریکا و توازن مجدد قوا در منطقه پاسیفیک و شرق میانه بزرگتر هم صحبت کند. در مورد موفقیت هایش در این مناطق. همچنان درباره خروج موفقانه سربازان آمریکایی از عراق و تعیین جدول زمانی برای خروج نیروها از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی هم بحث خواهد کرد. خانم سانوک در صحبت خود با رادیو آزادی گفت که مترامنی در مورد جنگ افغانستان و وضعیت در پاکستان باید به طور مشخص صحبت کند. آنچه که میت رامنی فکر میکند آینده حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان است. در این مورد نظر رامنی با نظر رئیس جمهور اوباما تفاوت دارد. اگر خروج نیروها در پایان سال 2014 میلادی انجام شود، چگونه میشود به حمایت از افغانستان ادامه داد؟ افغانها چه میخواهند؟ و بعد مسئله پاکستان، پالیسی ایالات متحده آمریکا در مورد پاکستان باید چه باشد؟ در مورد ایران رامنی گفته است و ایران اجازه نخواهد داد که ظرفیت ساختن سلاح هسته‌ای را دریابد.
ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که امید مرزبان پیشکش میکند.
سازمان دیدبان حقوق بشر از وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواسته است تا پیش از ختم دوره کاریش یک استراتژی قوی را به هدف حمایت از حقوق زنان در افغانستان تهیه کند. دو مامور پلیس در نتیجه انفجار امروز در ولایت خوست کشته شدند. گزارش شده که از ورود رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد به زندان ایوین در تهران ممانعت شده است. شرکت روسیه که تأسیسات هسته‌ای بوشهر ایران را می‌سازد گفته است ریاکتور دوم این تأسیسات در ماه مارچ سال 2013 آماده بهره برداری خواهد شد. کمیته حمایت از خبرنگاران امروز گزارش را نشر کرده که در آن بالای ترکیه به حیث کشوری که بیشترین تعداد خبرنگاران زندانی را دارد انتقاد شده است. و ستاره‌های بالیوود و علاقه‌مندان سینما امروز به خاطر مرگ یش چوپرا چهره سرشناس سینمای هند عزادارند.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. تا دقایق بعد برنامه فکر نو با جوانان را داریم. حالا بریم به کابل از مصطفی بشارت بشنیم که کدام مطالب و مقاله ها در روزنامه های امروز پایتخت چاپ شدند.
روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم روی تلاش های صلح افغانستان تبصره کردند. این روزنامه ها نوشتند که مقام های افغان که جهت ادای فریضه حج به عربستان سفر کردند، در آشیه این سفر با مقام های سعودی دیدار می کنند و از آن کشور خواهان همکاری در خصوص تامین صلح افغانستان می شوند. روزنامه غیر دولتی میور به نقل از یک منبع معتبر حکومت که نخواستن نامش در گزارش ذکر شود، نوشته است که مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح به همکاری آمریکا در عربستان سعودی انجام می شود. محور همچنان نوشته است که قرار است حکومت این کشور برای طالبانی که حاضر به مذاکرات صلحند جهت سفر به عربستان سعودی پاسپورت توزیع نماید. روزنامه نوشته است با این اقدام حکومت زمینه بهتر برای آغاز گفتگوهای صلح مساعد خواهد شد. اما به باور نویسنده این مطلب هنوز هم نگرانی از عدم همکاری پاکستان به خاطر مساعد ساختن زمینه گفتگوهای حکومت افغانستان با مخالفین با برجا است. روزنامه غیر دولتی ویسا همچنان روی امین موضوع تبصره کرده است و در این مورد نظر معصوم استانکزای رئیس دارالانشای شورای عالی صلح را گرفته. آقای استانکزای به ویسا گفته است که بخش اعظم درخواست مخالفین مسلح از سوی حکومت افغانستان پذیرفته شده است. او گفته است تعیین تاریخ خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، بیرون کشیدن نام شماری از سران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل متحد و آدرس دقیق برای برگزاری مذاکرات صلح از جمله عمدترین پیش شرط های طالبان بوده است. آقای استانکزای گفته است که این موضوعات همه حل شدند. روزنامه ویسا در یک مطلب دیگر نوشته است که زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان یکی از کاندیدان ریاست جمهوری آینده افغانستان می باشد. روزنامه غیر دولتی خدمتگار در مورد افزایش تلفات ملکی در افغانستان تبصره کرده است. خدمتگار نوشته است که طالبان مسلح طی 9 ماه گذشته بیشتر افراد ملکی را هدف قرار دادند و طالبان به هیچ صورت نمی‌توانند از این کارشان انکار کنند. و روزنامه دولتی انی سرمقاله چاپ امروزش را به امضای سند استراتژیک میان افغانستان و پاکستان اختصاص داده است. انیس نوشته از زمانی که رؤسای جمهور دو کشور روی امضای این موافقت نامه توافق کردند، عکس العمل های تند را در افغانستان به همراه داشت. اما انیس می نویسد حکومت افغانستان به اساس سیاست خارجی دوستانه ای که دارد تلاش می وزد تا با تمام کشورها حتی پاکستان، کشوری که همیشه افغانستان از آن متضرر بوده، پیمان استراتژیک ببندد. اما به نقل از مطلب انیس، پاکستان ایشگاه در سیاست های خارجی خود به اصول و روابط حسنه منطقوی توجه نکرده و همواره با کشورهای منطقه به خصوص افغانستان و هند خصمانه برخورد کرده است.
تشکر از همراهیتان در این برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت میرسد به نشر برنامه فکر نو با جوانان. ما را همراهی کنید.
فکر نو با جوانان.
سلام و به فکر نو امروز خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و امروز پیلوتان جوان را اینجا در استودیو با خود دارم: هدایت ابراهیمی، رفی انوری، حبیب الله نور. تا لحظات دیگر از خود این جوانان مستعد و غیور افغان میشنویم که چه قصه هایی دارند با شما و اینها برای آموزش بیشتر به ایالات متحده آمریکا هم سفر کردند و حالا در جمهوری چک هستند. از خودشان حالا بیشتر میشنویم در مورد تجربه هایی که آموختن و آموزش هایی که اینجا دیدن. خب بسازات خوش آمدین جوانا به استدیوی رادیو آزادی. ادای جان، میخوایم از خودت بشنوام که به ما قصه بکنی چگونه راه یافتی به این دوره آموزشی.
قیبان ما 3 سال میشه که به پلیس ملی یا وزارت امور داخله خدمت میکنیم. رئیس افسر در سال 2011 تعداد برسا با مکندک ما که پیشتر برتون گفتم کندک هوای مبارزه علیه مواد مخدر توسط خارجی ها روان شد. دیگه باز ما 3 نفر از جمله از کسایی بودیم که اونجا کاندید شدیم، امتحان دادیم و موفقانه امتحانش هم سپری کردیم. باز رفتیم امریکا بر ترنینگ. مدت 14 ما اونجا ترین دیدیم. 6 ماه اول لسان بود در ایالت تگزاس امریکا. اونجا ما انگلیسی آموختیم. دیگه بعد از اون رفتیم ویرجینیا با فالن ترنینگ خود یا به حساب درس های مسلکی خود. دیگه به پرازهای خود شروع کردیم. از اونجا تا جنوری 2011 درس ها را خلاص کردیم، دوباره پس وطن رفتیم. از اونجا پیشتر طوری که با شما یادآوری کردیم آمدیم در جمهوری چک. اینجا هم ترنینگ های خود شروع کردیم، پرازهای خود. دیگه تقریبا 1 ماه میشه که ما پرواز میکنیم هم روزه.
در افغانستان تا حالا پرواز اجرا کردی خودت دا جان؟
نه خیر صاحب، در افغانستان ما تا هنوز پرواز نکردیم. از جایی که بخیر درس های ما خلاص شد و پرواز های ما باز میریم به پرواز های خود شروع میکنیم و پرواز های ما عملیاتی است. دیگه ما همیشه با میشن های اشتراک میکنیم با قوای خارجی.
در کدام عملیات ها معمولا اشتراک میکنیم؟
مثال زخمی باشه میریم، زخمی رو میاریم انتقال میدیم. مهمات ضرورت باشه مهمات میبریم به سربازهای خود. و یا در خصوصا جایی که کشتی خاشخاش باشه ما اول معلومات خود را جمع میکنیم، بازش میریم برای حمله و او را نابود میسازیم.
تشکر هدایت جان، حتما در ادامه برنامه بیشتر با خودت صحبت خواهیم کرد و از خاطره هایت بیشتر در جریان این دوره آموزشی با جوانان بیشتر خواهیم گفت. رفی جان خودت هم خوش آمدی. خودت بگو در مورد این برنامه آموزشی که چی کارهایی کردی و چقدر مؤثر بوده.
ما یک گروپ مکمل بودیم همراه امی بیادرها که اپالیم شده، همراه در جان و عبیب جان. دیگه ما همچنان هم تو یک پروسه تای کردیم که 4 سال در پلیس ملی بودیم. بعدا یک با ما یک چانس داده شد که ما امتحان بدیم. در امتحان اشتراک کردیم. وقتی که امتحان های پیلوتی بود در او کامیاب شدیم. رفتیم هم تو اولا تگزاس در اوجه زبان خواندیم 6 ماه. دیگه بعد از زبان رفتیم به مون درسای مسلکی خود از طرف ویرجینیا. بعد از ویرجینیا پس به افغانستان خود رفتیم و چون که اوجه ما تیارهای مختلف بود در امریکا.
کدام تیاره ها نمایشه برای ما بود؟
تیارهای چی داره؟ شینوک داره به نام شینوک و H-50 داره در اونو تیاره بود. دیگه به خاطر از او دیگه که سیستم ما در افغانستان تیارهای روسی کار میشه، ما به خاطر از او پس طرف چک آمدیم که همین سیستم روسی را کدش بلد شویم و همراهش ایچی شویم
آشنا شویم. خب در این مورد سوالات هست که از حبیب جان هم میپرسم، اما میخوایم بدانم همونطور که از صدای جان پرسیدم در افغانستان قبلا پرواز اجرا کردی خودت؟
نه بله صاحب، من خودم در محصل بودم در اون نو در این پروسه شامل شدیم.
کدام بخش میخوندی در افغانستان؟
در با افغانستان اول در خودم وزارت داخله به افسری بود، افسر بودیم، و بعدا دید به این پروسه که شامل شدیم دید محصل بودیم. شاید بعدا که به افغانستان برگردیم یک پرواز شروع شد.
یعنی تجربه در بخش پیلوتی قبلا در افغانستان نداشتی؟ خب
نه.
از اولین پروازت، از اولین دوره آموزشی که رفتی به امریکا، اولین پرواز که داشتی کدام تیاره بود و چه احساس داشتی؟ برای جوانا شاید جالب باشه که قصه بکنی.
اولین پرواز تیارای امریکایی بود، H-50 نام داشت دیگه. بسیار هیجان بود که به خاطر که پیش از اون ما نه در تیاره شده بودیم و نه در یک تیارای نظامی پرواز کرده بودیم دیگه. بسیار هیجان کننده بود که ما دفعه اول در تیاره بالا شدیم و پرواز کردیم.
چی احساس داشتی؟ میترسیدی که تیاره سقوط ندی یا
بله.
چگونه؟
بله، اما تو یک احساس بود که برای تیاره بالا میشه هیچ رقم خواهد در دو چرخ از این نفته یا دیگه خطا نخوره، اینی احساس میباشه پیش که زیاد.
خب موفق باشی، بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. حبیب جان از خودت هم خوش آمدی، میخوایم از خودت بدانم که آیا اولین باره است که امریکا میری به خاطر اشتراک در این دوره آموزشی، یا در افغانستان قبلا هم تجربه داشتی در بخش پیلوتی؟
تشکر از شما. اولتر از همه سلام های خدا خدمت شما دستان کاران رادیو آزادی و تمام همتانان عزیز تقدیم میکنم. قبلا در نیروهای زمینی کار میکردم، در سال 2008 به اینجا. یکی از قطعات خاص پلیس ملی بود که مربوط کماندو میشد و عملیات خاص اونا علیه مواد مخدر بود. و بالاخره در سال 2009 یک سفر داشتیم به لندن، به خاطر بعضی از در ابتدا ترنینگ لسان بود، لسان انگلیسی، و بعدا بعضی از ترنینگ های خاص نیروهای زمینی بود. بالاخره در سال 2011 کاندید شدیم در بورسای پیلوتی و بر بار اول در ایالات متحده آمریکا رفتیم که در ماه اکتبر 2000 در ماه می 2011 بود. ابتدا برای چند ماه ابتدایی شامل کورسای لسان شدیم، بعد از او شامل پروازهای خود.
یعنی قبلا در افغانستان عملیات اشتراک کردی یا در عملیات اشتراک کردی در پرواز ها منظورم است؟
در بخش هوایی نه، خیلی نه، ولی در بخش زمینی زیاد عملیات را اجرا کردیم. ولی
خب حالا میخوایم با ما بگوین با توجه به این دوره آموزشی که شما راه دور و دراز را سپری کردین، طی کردین، رفتین به ایالات متحده آمریکا و آموزش هایی را دیدین و حال آمدین در جمهوری چک، چقدر متفاوت یافتین این برنامه ها را، چقدر مؤثر میدانین این نوع برنامه ها را؟ هدایت جان خودت با ما قصه بکن.
کشور بدون قوای هوایی دیگه نمیتونه که کشور از خود چی نشان بده. کشورهای خارج مثل امریکا و کشورهای انگلیسی، کشورهایی که از هر نگاه پیشرفت هستند، خصوصاً از نگاه هوایی، این ترنینگی که ما در امریکا دیدیم بسیار مؤثر برای ما واقع شد از هر نگاه، چون که لسان شش مهالیات گرفتیم، انگلیسی ما بسیار خوب شد دیگه، پروازهای ما بسیار با سرعتی هم اساسیش پرواز کردیم، اما موادهای بسیار درست برای ما آماده بود، مشکلش نداشتیم دیگه، بسیار برای ما مؤثر واقع شد. اگر این ترین ما مثال در افغانستان میدیدیم، فکر نکنم در یک سال یا 14 ماه قدر زود خلاص میکردیم.
دلیلش چی است؟ دلیل... به نظر خودت؟
به نظر ما قدر امکاناتی که در اوج بود ما در افغانستان نداریم، استادای مجرب نداریم و همو زمینه برای ما مساعد نیست. اوج ما همه چیز طبق تقسیم اوقات پیش میرفت، تایم سپورت ما، تایم اوقات مطالعه و درس خواندن ما، اوقات تفریح، اوقات پرواز، همه چیز منظم بود، اوقات تور در ویکند ما سفر داشتیم دیگه. یعنی بسیار خوب مؤثر واقع شد برای ما رفتن به خارج، خصوصا امریکا، سو برای ما کمک کرد که ما هم لسان یاد بگیریم، با فرهنگ و مردم آشنا شویم. و دیگه مردم ها بسیار جالب سوال میکردن افغانستان چه رقم یک جای است، مردم چه قسم است، ما تشریح میکردیم، حتی اکتیدات فکر غلط داشتن، میگفتیم میگم نیست
مثلا چی فکر میکردن در اونجا،
شما زنایتان رو میزنین یا زنایتان از خانه برامدن نمیمونین، چرا نمیمونین که مکتب را؟ باز ما میگفتیم میگم غلط است، میگم دیگون جایی است که دیگون درهایی است که دور از افغانستان در مرز قرار داره، و مردمشان تحصیل کرده و تعلیم یافته نیستند. متوقعی افغانستان مردمش مردم روشن است. فعلا در 10 سال مردمش دخترها با مکتب میره، بچه ها با مکتب میره.
تشکر، تشکر دایی جان. خب رفیق جان خودت قصه بکو که به نظر خودت این دوره آموزشی در بخش هوایی بر خودت چقدر مؤثر بود و وقت برگشتی به افغانستان چقدر مؤثر خودت واقع خواهی شد برای بخش هوایی افغانستان؟
دوره ما بسیار به ما خودم به خودم دیگه این بسیار دوره مؤثر به این بود که من میتونم از این طریق وظیفه مسلک خود به افغانستان خود خدمت کنم و افغانستان ما سخت ضرورت داره به مسلک، به مسلک ما مسلم آره که پیلوتی است، هوایی است و از خدا میخوایم که در افغانستان از این که بهتر می هواییش رشد کنه و به افغانستان دیگه هم زیادتر از این خدمت کنه.
حالا در بخش نیروی هوایی گفته میشه ما به او سطحی که باید میرسیدیم در این 10 سال نرسیدیم. نظر خودت در این مورد چیست به عنوان یک پیلوت جوان؟
نظر ما افغانستان خوب فعلا گفتم که افغانستان هواییش قد نرسیده، زیاد پیشرفت نکرده.
منظور خودت نیروی هوایی بخش هوایی است؟
بخش هوایی دیگه دا این دا از خدا میخوایم که اگه هوایی خوب داشته باشه و هوایی خوب وقت جرمشه که ما با وقت ضرورت داریم و دیگه
به نظر خودت این برنامه های آموزشی در بخش تقویت نیروی هوایی افغانستان چقدر مؤثر است؟
مؤثریت بسیار زیاد است، مثل که در امنیت زیاد کمک میکنه هوایی ما و سربازای ما بر هر سک بگوی هوایی بسیار مهم است. دیگه به این اساس دیگه هوایی که وقتی که یک کشور هواییش خوب بود دیگه امنیتش
بخش هوایی و نیروی هوایی بله. بله. تشکر رفیق جان. از ابو جان از خودت میخوایم بپرسم، خودت خوب گفتی که به گونه تجربه های قبلی هم در این بخش داشتی، چقدر مهم است نیروی هوایی برای افغانستان و این انتقادهایی که گفته میشه تا حالا ما بخش هوایی ما آنچنانه که باید تقویت میشد نشده، خودت به چی نظر هستی در این مورد؟
وجود نیروی هوایی در کشور اساس یک نظام تشکیل میده و از جمله کشورهای قدرتمند اگر به شمار برد باید نیروی هوایی خوب داشته باشند، ولی متاسفانه افغانستان قسمی که باید نیروی هوایی میداشت نداره و این بعضی چرپال ها بعضی هلیکوپترهایی که خریده شده این هلیکوپترهای جدید نیستن، همین نیروهای خارجی که همین چرپال ها را خریداری میکنن اونا کوشش میکنن که پول کم مصرف کنن و قسمی که ما شاهد بودیم بعضی از چرپال های جنگی خریداری شد از جمهوری چک و آنها تمامشان مستعمل بود و ریفربش بود و به خاطر که پول کم ضرورت داشت اونا او را خریدن. اگر این قسم ادامه کنم ما شاید یک نیروی هوایی قدرتمند نخواد بودیم، ولی اگر قسمی که برای بعضی از نیروهای ما بعضی چرخبال های MI-17 به قسم نو خریداری شد ولی اونها تعدادشان بسیار کم هستند، به این قسم میتونیم ما یک نیروی خوبی داشته باشیم و این قسم ترنینگ ها بیشتر میتونه مؤثر باشه. قسمی که ما شاهد هستیم تعداد زیاد از جوان ها فعلا در ایالات متحده آمریکا و در ایالات متحده عرب رشته های مختلف که بخش انجینری است، بخش هلیکوپترهای مختلف هستند و همچنان طیاره های ثابت بال ثابت که برش فیکسینگ میگن.
خب حالا میخوایم ایره برای ما بگوین که پیشتر رفیق جان گفت که در بخش طیاره های هلیکوپترهای نو چینوک یا می هفته در آمریکا شما آموزش دیدین، ولی این سیستم آمریکایی هست و باز گفتین که در افغانستان ما بیشتر از طیاره های نو روسی استفاده میکنیم. خب پس این آموزش هایتان فکر میکنین که در کدام بخش مورد استفاده قرار خواهد گرفت اگر نتانین؟ آیا مثلا یا میخواییم اتور بپرسم که زمینه ازی در افغانستان براتان موجود هست که از سیستم آمریکایی استفاده بکنین، از طیاره های چینوک استفاده بکنین، از طیاره های می هفته استفاده بکنین؟
به جواب به این سوالتان باید بگیم که بخش هوایی یک وقتی که از ابتدا شروع میکنید او فرق نمیکنه که چه قسم هلیکوپتر باید باشه، او بخش ابتدایی از ترنینگ از هر چی که باشد اساساتش یک چیز است، ولی در انگلیسی برش پرنسپل میگن، پرنسپلش یک چیز است، ولی بعدا وقتی که برای مسلک خود میرسید مثل که ما در اونجا با طیارهای مختلف آمریکایی پرواز کردیم
ولی اینها ترنینگ بود همیشه تمام تیارشان. ولی اینجا که آمدیم فعلا در جمهوری چک ما خاص برای ترنینگ مای 17 آمدیم که میاده است، و در افغانستان ما تنها تیارهای روسی داریم برای فعلا که میاده و مای 35 است که بخش جنگی میباشن، و به او خاطر ترنینگی که در امریکا دیدیم ترنینگ اساسی بود، بخش ترنینگ بود. ولی فعلا ما که
یعنی شما میتونید در آینده در بخش‌های مختلف در مخصوصا بخش تیارهای هلیکوپتر ایفای وظیفه بکنین و در عملیات ها شرکت بکنین ها؟
بله ما فعلا کاملا آماده هستیم، صرف یک تعداد پروازهای از طرف شب اینجا مانده در جمهوری چکی را انجام بدیم، بخیر بعد از او آماده عملیات ها میباشیم.
موفق باشین. خب قرار است چند روز یا چند هفته یا چند ماه دیگر در جمهوری چک بانین؟
تقریبا یک ماه و 25 روز
و باز هم در بخش هلیکوپتر در اینجا آموزش خواهید دید و یا تیارهای دیگه؟
نه از ما چرخیست هست کل ما، فعلا فکسوینگ نداریم به حساب تیارهای جد. امیدوار هستیم در آینده از تیارهام داشته باشیم دقای آقای خود تیارهای F-15 F-16 پاکستان وقت ما یک 21 داشتیم و F-16 داشتن، ولی و F-15 هم دارن قرار معلومات، ایران همچنان بهترین تیاره ساخته، ولی ما هیچ تیاره جنگی نداریم دیگه. با چند تا تیاره چرخی نمیشه که قوای افغانستان و قوای هوایش نامشه گذاشت قوای ما قوای هوایی داره دیگه. امیدوار هستیم که در آینده ها هم برادرای ما جوانای ما برای ترن به خاطر تیاره فیکس وینگ برن و آموزش ببینن و شاهد تیاره میشه که در آینده ما F-16 یا F-15 داشته باشه.
خب یک سوال عمومی از همه شما سه نفر اینجا میخوام بپرسم که شما در جریان هستین که نیروهای بین المللی برهبری ناتو در افغانستان اعلان کرده که تا پایان سال 2014 میلادی عملیات های نظامی خود را به پایان میبره و نیروهای بین المللی از افغانستان خارج خواهند شد. این چیزیست که امروز در رسانه ها هم گرم است و از طرف نیروهای بین المللی برهبری ناتو هم اعلان میشه روزمره. خب فکر میکنین که تا پایان سال 2014 میلادی ما بتانیم که در بخش نیروی هوایی خود یک تغییر مثبت بیاریم که افغانستان بتانه به صورت شاید و باید از حریم هوایی خود دفاع بکنه در نبود نیروهای بین المللی؟
در پایان سال 2014 اینها بعض وعده های را دادن که از جمله بعضی از تیاره های جنگی می باشد اگر با وعده خود وفا کنند و تیاره ها را بر ما بتن، و باقی مانده چرخبال های جنگی که نهایت ضرور است فعلا در افغانستان که به شکل جدید خریداری شوند نه به شکل مستعمل که انجام شد میتونه مؤثر باشه. ولی بعد از سال 2014 باز هم ما به سپورت اینها نیاز داریم، چون وطن ما فعلا به یک سپورت بسیار بزرگ نیاز داره، خصوصا در بخش نظامی و هوایی. اگر بعد از سال 2014 اینها دونرها یا سپورت های خود قطع کنند، ما به مشکل بسیار جدی مواجه خواهد بود.
مثلا از نظر خودت کدام
مثلا
مشکل؟
از دیگاهی که
در بخش هوایی مخصوصا
در بخش هوایی بخش مهمی که هست هلیکوپترهای ماست. اگر اینها هلیکوپترهای اضافه نسازند در بخش هوایی ما، تقریبا 80% چرخبالهایی که فعلا ما داریم اینها تمامشان مستعمل است، میتونند تا چند سال آینده اینها از کار بفتند، و اگر تیاری دیگری در جای اینها نباشد نیروی هوایی ما دوباره از بین میره و ما نمیتونیم استفاده کنیم. و در پالوی این همه چیزا مهمات ما، تجهیزات است، مهمات است، اگر اینا سپورت نشن بالاخره مهمات خلاص میشه.
و از نظر خودت برنامه های آموزشی در بخش های حربی، نیروی هوایی حربی و یا تیاره های جنگی هم طور که خودت گفت چقدر مهم است که جوانای دیگه به ایالات متحده آمریکا، جمهوری چک، جای دیگه برن و در این بخش هم آموزش ببینن؟
یک تعداد از جوان های هستند فعلا در ایالات متحده آمریکا که برای چرخبال های جنگی آموزش میبینن، ولی ما چرخبال های جنگی نداریم، آنها زیر آموزش هستند ولی منتظر هستن که چه وقت تیاره های خود به دست میارن بعدن به پرواز شروع خواهد کردن.
خب تشکر از خودت حبیب جان. رفی جان خودت نظرت چی هست که با توجه به این که مثلا نیروهای بین المللی برابری ناتو اعلان کردن که تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون خواهند شد، فکر میکنی تا اون زمان با توجه به ای که شما در برنامه های آموزشی بخش هوایی هم اشتراک کردین، فکر میکنه که افغانستان بتونه از حریم دفاعی خود دفاع بکنه به صورت شاید و بایدش در پایان سال 2014 میلادی در نبود نیروهای بین المللی؟
در اول اگه بگویم نیروهای فعلا که نیروهای زمینی و مثل اردوی ما واره و پلیس ما واره خوب از تقویت رفته دیگه زیاد، یک مشکل کم ما داریم، دعوایی داریم و در اوایی هم فعلا اینه در نمی پروسه روان است، زیاد کار میشه دعوایی، زیاد مردم وام سر اوایی نمی سوالا و چیزا زیاد میشه که باید هوایی ما تقویت شوه. در میشه که در 2014 شاید افغانستان ما یک هوایی تا یک چند فیصد تغییرات بیاید.
یعنی خودت امیدوار هستی؟
امیدوار هستم. میشه که افغانستان والا پیلوت داره و هر چیز داره دیگه، ضرورت به ما که داریم به طیاره داریم، یعنی به یک طیاره مدرن که قوای زمینی ما را حمایت کرده بتانه دیگه. افغانستان میشه باز در 2014 از خود دفاع کنه و از
تشکر رفیق جان، تشکر. خب هدایت جان، خودت شنیدی که حبیب جان به عنوان یک پیلوت جوان امیدوار است به گونه‌ای میگه که وعده های داده شده در بخش تقویت نیروی هوایی افغانستان، اگر این وعده ها عملی شوند افغانستان میتونه که در بخش نیروی هوایی خود روی پای خودش استاد شود در پایان سال 2014. و رفیق جان هم گفت که امیدوار هست در این مورد، خودت چی؟
تشکر. ما هم امیدوار میباشیم، مگر شما طوری که به شما معلوم است، به همه معلوم است، تا سال 2014 ما هیچ فعلا پیلوت جت نداریم، فعلا جت نداریم ما در افغانستان. اگر قرار باشه که یا ما را رها کرده بورن و تیارایشان هم امروی خود ببره و با چند تا پیشتر را شما عرض کردم چند تا هلیکوپتر نمیشه که از قوای هوایی خود کس دفاع کنه. این بهتر خود بود که یا اول افغانای ما را، جوانای ما را ترن بتن در رشته، باز ما را کمک همکاری کنن همراه تیارای جنگی، وقت ما میتونیم از قوای هوایی خود، از حریم خود دفاع کنیم. در غیر از او به نظر من فکر نکنم که در دو سال، یک پیلوت 3 سال 4 سال حداقل وقت داره، پیلوت جدی جنگی، تا ترن ببینه و درس بیاموزه. باز هم توکل به خدا، ما خوب، ما شما افغان هستیم، خصوصا طبقه جوان فعلا در افغانستان دیگه هدفشون، آرزویشون هم است که افغانستان ترقی پیدا کنه، پیشرفت پیدا کنه در هر عرصه.
تشکر. خب میخوایم از خودت این سوال رو بپرسم که با توجه به این برنامه آموزشی، با توجه به درس هایی که در بخش هوایی فرا گرفتی، تجربه هایی که فرا گرفتی هم از ایالات متحده آمریکا و هم از جمهوری چک که بخیر برنامه تان آغاز میشه، وقتی برگردی به افغانستان فکر میکنی خودت چه تغییری را در بخش نیروی هوایی افغانستان خواهی آورد؟
خب تا حد توان علم و نالجی که ما از جا مختیم درشته خود دیگه امرای برادرها و امرای جوانهای خود همیشه میره در جریان میگذاریم و خود طبعا وقتی که ما پرواز کردیم عملی تجربه به دست میاریم، تجربه پیدا میکنیم دیگه، تا آخرین قطره خونی که داریم از وطن خود دفاع میکنیم، کمر ما بسته است، هر وقت آماده خدمت به وطن هستیم.
تشکر. خب خودت رفیق جان بگو که چقدر در بخش نیروی هوایی افغانستان این تجربه های خودت مؤثر واقع خواهد شد، چه تغییر خواهی آورد؟
بله صاحب، امی ارشته کسی چیز را می آموزه و خارج می رن، عملا در اوجه یک چیز می آموزه، چیزهای نو. مثلا مسلک ما، یک مسلک از ما زیاد چیزهای نو آموختیم،
یعنی برنامه هم برنامه فکر نو هست.
بله.
نال بگو از چیزهای نو.
مثلا ما زیاد چیزهای نو فعلا در امی جمهوری چک ما چند قسم پروازهای کردیم که یعنی در اوجه در افغانستان ما پیش نکده بودیم. میشه که به امی برادرهای ما امی چیزای تجربه ما که مثل نو کارهای را که ایجا کنم شریک بسازیم و بین خود بشینیم و در بین اوجه دوستای ما زیاد هستن که از وا شریک بسازیم و با وام یک تجربه نو شد و ما از وا چیز بموزیم در افغانستان و باز چیزای مختلفی که وا اوجه آمخته به ما یاد میده و ما با وا که خود شریک میسازیم و زیاد کمک میشه به یکی دیگه ما.
تشکر، موفق باشی رفیق جان. عبیب جان خودت به ما قصه بکو که وقت بخیر برگشتی به افغانستان فکر میکنی چقدر تغییر کردی و این برنامه های آموزشی، این تجربه های نو، این درس های نو، خاطره های نو چقدر افکارت را نو خواهد ساخت و چه تغییرات را خواهی آورد به عنوان یک پیلوت جوان در افغانستان؟
اولتر از همه باید بگیم که بسیار خوشحال هستم که دانستیم حداقل جای یکی از پیلوتای خارجی را در وطن خود بگیرم. دیگر نیاز بر پیلوتای خارجی نخواهد بود که در حریم هوایی ما پرواز باشند. این جای بسیار افتخار است و جای بسیار خوشی هم است و این هم برای دیگر جوانان اطمینان میتیم که آموزش را که ما دیدیم اینها به استاندارد بین‌المللی هستند، استانداردی که تا خود پیلوت های ایالات متحده آمریکا پرواز میکنند. امروز ما هستن همیجم در بخش میرده بعض از پیلوت های آمریکایی هستن، بسیار پیلوت های با تجربه، ولی ما به شکل بسیار به شکل یک صنف مثل یک صنفی وری پرواز میکنیم، چون استاندارد ما برابر است. ما این جای بسیار خوشی است و خوش هستم که به وطن خود از یک طریق نو، چیزی که بسیار سخت نیازمند است وطن ما، به این کار خدمت کنیم و خدمت همتان خود باشیم.
بسیار زیاد تشکر، موفق باشین، معید باشین و روزهای خوش داشته باشین در این برنامه که در پیش رو دارین تا چند روز دیگر در جمهوری چک. موفقیت براتون میخوایم. هدایت ابراهیمی، رفی انوری و حبیب الله نور، بسیار زیاد تشکر که در برنامه فکر نو با ما و جوانای دیگر قصه کردین. سلام
شما هم در آخر یک پیام داشتم برای جوانان.
حتما همین برنامه و پیام های شما هست.
قسمی که ما شاهد بودیم تا سالهای اخیر یک فاصله وجود داشت بین نیروهای امنیتی و مردم عام. ما جوانای خود خواهش میکنیم که این فاصله را از بین ببرند، کوشش کنند که با نیروهای امنیتی خود کمک کنند. با این قسم میتونیم ما امنیت را خوبتر تامین کنیم برای وطن خود و دیگر نیاز به این خارجی ها نخواهد بود که در وطن ما داخل عملیات ها باشند یا داخل خانه های ما شوند برای تلاشی و بعض عملیات های دیگری. صرف یگانه پیام ما بود کوشش کنند که همکاری کنند و این فاصله که ایجاد شده بین نیروهای امنیتی و مردم عام، کوشش کنند که فاصله را از بین ببرند. این میتونه بسیار موثر باشه.
بسیار زیاد تشکر. سلام.